الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. ومن كلام الله عليه السلام في الخطبة القاطعة: فاحذروا عباد الله عدو الله أن يؤذيكم بدائه وأن يستفزكم بندائه وأن يجلب عليكم بخيله ورجله فلعمري لقد فوق لكم سحم الوعيد وأغرق إليكم بالنزع الشديد ورماكم من مكان قريب فقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغرينهم أجمعين قذفا بغيب بعيد ورجما بظن غير مصيب. صدقه به أبناء الحمية وإخوان العصبية وفرسان الكبر. در این قسمت از خطبه قاطعه امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق این بیان هشدار می‌دهد، اعلام خطر می‌کند: ای بندگان خدا در حذر باشید از عدو الله، از دشمن خدا، مبادا شما را هم به همون درد خودش مبتلا کند، همون درد کبر و غرور. مبادا با ندایش شما را درانگیزد و به حرکت وادارد و مبادا با لشکر سواره و پیادهش به شما حمله کند. بعد حضرت می فرماید این دشمن موضع گیری خودش رو کرده و اعلان جنگ هم با شما داده. تیر را در چله کمان گذارده. حوق لکن سحمل و این در اون کمانهای قدیمی که از یه چوبی تشکیل می شد یا فلزی که حالت ارتجاعی داشت و اون رتری که آخرش بود و تیر چوبه تیر، هنگامی که اون چوبه تیر رو تکیه می دادن به اون رتر و می کشیدن قوس را، تعبیر به فوقه می کنن. فوقه یعنی چوبه تیر رو در کمان گذاشتن و تکیه به اون زه و وکر دادن، یعنی آماده پرتاب کردن. شیطان اعلان جنگ به شما داده و چوبه تیر را هم در کمان نهاده و اغرق الیکم به نزع شدید. اغرق از ماده اغراق، اغراق الان به معنی مبالغه است ولی در ریشه لغت یعنی کمان رو محکم کشیدن. اون رتر رو وقتی محکم میکشیدن تو اون آخرین حد که دیگه جا نداشت برای اینکه این عادت قوسی جمع بشود، ولش که میکنن تا آخرین حد رو به تواند تیر حرکت کنن، اینو اغراق در لغت عرب میگن. اغراق یعنی کشیدن کمان تا آخرین حد. شیطان نه تنها اعلان جنگ به شما داده نه تنها تیر به چله کمان نهاده، بلکه کشیده تا آخرین مرحله آماده پرتاب کردن. رماکم به مکان قریب، فاصلش هم با شما نزدیک، دشمنی آماده، اسلحه آماده، تیر به چله کمان گذاشته تا آخرین مرحله کشیده، فاصله هم نزدیک. فقال، همه این حرفهایی که زدیم علی علیه السلام از این جمله در آورده و واقعا هم همینه. فقال در قرآن دیگه، رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. خدایا به خاطر این که منو گمراه کردی، اولا در اینجا نسبت گمراهی به خداوند میدهد، گمراه کردن یعنی دن شیطان مسلک جبر داشته، سلسله جبری مسلکان دنیا شیطان. شاهدش هم همین آیه است، رب به ما اغوی تنی، خدایا به خاطر این که منو گمراه کردی، یا ازینن لهم فی الارض، زشتی ها رو در نظر اینها زینت میدن، و لا اغویان نهم اجمعین، همه شون رو هم اغوا میکن. البته استثناء هم کرد، عباد مخلصین رو استثناء کرد که بحثش رو مطرح خواهیم کرد. خب این از کجا میدانست که لا اغویان نهم اجمعین؟ مطابق این بیان حضرت این حلمان یه حد سیزد، اما حدسش هم تا حد زیادی صائب بود، توانست گروه زیادی رو اغوا قسم به غیب بعید، حدسی زد، تخمینی زد از آینده دور، در دراز مدت هم پیشبینی کرد که اضافا سال آینده هم ابناء بشر رو من گمراه خواهم کرد. قسم به غیب بعید و رجمن به زندن غیر مصیب، یعنی این رجم به زنی کرد که این زنش بله به زن مصیب بله بله این غیر ظاهرن زیادیه در این عبارت، به علت این که قسم به غیب بعید معیدش رجمن به زن مصیب میشه، یعنی گمانی داشت که گمانش اصابت به واقع کرد. کیا تصدیق کردن کلام شیطان را؟ صدق ابو بهی ابناء الحمیه، افراد متأثر، اخوان العصبیه و فرسان الکبر، اونهایی که در اصل خودخواهی و خودپسندی و کبر و غرور سوار شدن، اینها کسانی هستند که شاگردان مکتب شیطان هست. خب از اینجا اولین نتیجه که میگیریم این است که واقعا در اونجای میدان جنگ تمام عیاره، برای اینکه میگه شیطان با سوار و پیاده آمده سراغ شما، رجلهی رجلهی و خیلهی، خیل به معنی سوار نظام، رجل به معنی پیاده نظام، لشکر سواده، لشکر پیاده، هر دو رو آورده است به سراغ شما. این میدان جنگ و اون وقت تعبیر کمان و کشیدن کمان و تا آخرین حد و موضعیری از یه جای نزدیکی، همه اینها نشان میده واقعا یه میدان جنگ در این وسط. و اینجا این سوال پیش میاد، من انسان تک و تنها در مقابل یه لشکر سواره و پیاده، راویلا چی میشود؟ لشکر سواره و پیاده اونم لشکر نامرئی، من از کجا با اینها مبارزه کنم؟ از کجا به جنگ اینها بروم؟ تازه من تک و تنها در مقابل این لشکر سوار و پیاده، هرچه باشم یه دست میخورم، هر قدر هم نیروبند باشم، از عهده اینا من چه رقم میتونم در بیام؟ اصلا خداوند چگونه شیطان رو بر ما مسلط کرد؟ یعنی واقعا یه قول امروزی ها این توازن قواست. من تک تنها در مقابل دشمن لشکر خوارج یاده نامرئی، این چه توازن قوایی هست؟ این سوالیست که برای خیلی ها پیدا میشه. از خود آیات قرآن استفاده میکنیم و جواب این سوال رو میدهیم و دقت بفرمایید این قسمت رو. جواب خیلی سوالات در این بحث نهفته. اولا شما تنها در این میدان نیستید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی نور. خداوند خودش درود بر شما می‌فرستد، ملائکه پروردگار هم حامی شما هستند تا شما را از تاریکی ها به روشنایی ها دعوت کنند. اگر شیطان و لشکرش هست، توی لشکر ملائکه. خداوند عادل مهربان، توازن قوا را در اینجا بر هم نزده، در اختیار تو قرار داده. آیه دیگر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسانی که میگن پروردگار ما خداست، استقامت هم میکنن، ملائکه آسمان میان به یاری او. تنها نیستی عزیزم، خیال کردی تنها گذاشته خدا تو رو؟ تنها نگذاشته. تو بگو الله، در زیر نام الله استقامت بکن، تتنزل علیهم الملائکه دنبالش هست. در احادیث تعبیرات جالبی هست. کسی که نماز میخواند از آن میگوید یک صف ملائکه پشت سر او نماز میخوانند، و کسانی که از آن رو اقامه بگویند دو صف. مؤمن تنها نیست، تمام نیروهای این عالم، تمام قوای این عالم، تمام ملائکه زمین آسمان پشتیبان او هستند اگر الله بگوید استقامت. گام اول از تو و از من، گام های بعد از ملائکه و فرشتگان خداوند. بنابراین خیال میکردیم تنها هستیم، و آیات قرآن با صراحت میگه تنها نیستید، لشکر شما لشکر خداست، لشکر فرشتگان نیرومند. و اما شیطان و مسلط بر تو خداوند نکرده، برخلاف اون که تو از آن همه رفته شیطان بی اختیار وارد می شود در وجود ما، در خون ما، در عروق ما، و صحیح‌تر در زوایای قلب و جان ما. نه اینطور نیست. من چهار آیه از قرآن اینجا یادداشت کردم، با شماره آیه می خوانم. در این آیات دقت کنید، خیلی مطلب تو این آیه ها هست، خیلی. از این آیات استفاده می شود شیطان بدون اجازه وارد روح ما نمیشه، از ما اجازه می گیره. یعنی مملکت بدن ما برای شیطان بدون اینکه گذرنامه خودمون بهش بدیم و ویزا رو ما به دستش بدیم وارد نمیشه، حتما با اجازه ورود. ما این که چراغ سر به شیطان میدهیم به اجازه او، ما این که درهای قلبمون رو به روی او میگشاییم. اگر در ببندی از هیچ راهی نمیتواند وارد بشه. آیات قرآن اینو میگه. چطور؟ قرآن میگوید در روز قیامت شیطان در پیشگاه خدا بله، البته این قطعا نمیتونم بگم مربوط به قیامت هست، مضمون آیه رو میگم. شیطان میگوید و ما کانلی علیکم من سلطان، شاد در قیامت مخاطب میکنه مجرمانو، و ما کانلی علیکم من سلطان، من سلطانی بر شما نداشتم، سلطه‌ای نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوت کردم شما هم دعوت نامه منو قبول کردید، دنبال من آمدید، من به اجبار شما را به راه خطا نکشوندم. کار من دعوت بود، اجابت از ناحیه شما بود نه از ناحیه من. سوره ابراهیم آیه 22، این از زبان خود شیطان، اما از زبان خداوند، از لسان پروردگار، لسان وحی. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بندگان من بر آنها سلطه نداری، تنها بر کسانی سلطه داری که پیروی از تو میکنن و از غاوینم، اونها هستن که میآیند مرجعیت توی شیطان رو برای خودشون میوزین و مرجعیت پیغمبران و اوصیاء الهی رو رام. سوره نحل آیه 99. آیه سوم، انه لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ببخشید اون آیه قبل سوره هجر آیه 42 بود، سوره هجر آیه 42، آیه سوم، انه لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، شیطان سلطه ندارد بر کسانی که دارای این دو صفتند، ایمان و توکل بر خدا، اونهایی که مؤمنند و بر خدا تکیه میکنند، لیس له علیهم سلطان، سلطه‌ای ندارد. این نحل 99 است، و اما آخرین آیه، انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون، سلطه شیطان بر کسانی هست که یتولونه، یعنی چه؟ یعنی ولایت او را پذیرفتن، طوق بندگی او را بر گردن نهادن. لیس له سلطان، انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون، کسانی که او را شریک خدا قرار میدهند و معبود خدا قرار میدهند. سوره نحل آیه 100. مطابق این برنامه، سلطه شیطان بر کسانی است که تبعیت میکنند، ولایت او را میپذیرند، مشرکند، ایمان به خدا و توکل ندارن، دعوت شیطان رو میپذیرن. این عبارات مختلفی بود که از این آیات قرآن استفاده میشد. پس تصور نکنی خداوند در باره تو ظالمان رفتار کرده، الیاذ بالله، و یه شیطان مجهز با لشکر سواره و پیاده بی اختیار بر تو مسلط کرده است. نه، اینطور نیست. ما اگر بخواهیم با مثالی مطلب رو روشن تر کنیم، من دو مثال عرض کنم. مثال ها مطلب رو نزدیک می کنه به ذهن. کار شیطان تهیه کردن مواد منفجره، مواد منفجره تهیه می کنه. مواد منفجره اگر همچی هم روی هم انبار باشد هزاران تن، ولی اون چاشنیش نباشه، کاری ازش ساخته نیست. کار شیطان تهیه مواد منفجره است برای منفجر کردن کاخ سعادت من و تو، اما چاشنی اون از کجاست؟ از شیطان نیست، از درون وجود من و شما. او چاشنی این مواد رو از درون جان ما میگیره، از ما میگیرد و بر ضد ما خرج میکنیم. اگر اون خوهای شیطانی در ما نباشد، هواپرستی، شهوت پرستی، مقام پرستی، دنیا پرستی، کبر، غرور، حسد، خودخواهی، این حالا در من نباشه، این چاشنی های مواد منفجر شیطان نباشه، اثر نمی کنه. مثال دیگر، کار شیطان مثل دشمنان ممالک آزاد دنیا. شیطان همیشه از عوامل نفوذی استفاده میکنه. مثلا این ممالک اسلامی، آمریکایی‌ها در ممالک اسلامی حکومت میکنن، ظاهرا نه، در رأس هیچ یک از ممالک عربی اسلامی آمریکایی نیست، روسی نیست. در میان چیکار میکنن؟ از درون اون مملکت مهره های خودشون انتخاب میکنن، در مصدر قدرت ها می نشانن و رژیم های وابسته به وجود میارن و اینا حکومت میکنن. حالا اگر یه مملکت مهره در اختیار اینها نگذاره، اینا چی نمیتونن لشکر کشی کنن یه آمریکایی رو بذارن در رأس مثلا حکومت کویت؟ نمیشه. بعدش کار میکنن، از عوامل نفوذی استفاده میکنن. کار شیطان، شیطان میاد از عوامل نفوذی وجود من بر ضد من استفاده میکند. عوامل نفوذی شیطان این خوهای شیطانی است و این صفات شیطانی است و این اعمال شیطانی است که در درون جان من است، از اونها استفاده میکنه، بر من حکومت میکنه. اگر این عوامل نفوذی، اگر این مهره ها، اگر این دست نشانده های شیطان در وجود من نباشه، کاری از شیطان ساخته نیست. خوب دقت کنید، اگر مسئله انسان شیطان این رقم تحلیل کنیم که این تحلیل قرآنیه، نه از من، مسئله حل بده، مشکلی در اینجا نیست، واضح. یکی از علمای اخلاق یه تعبیر جالبی در اینجا دارد، مرحوم فیض در محجت البیضا این تعبیر رو نقل میکنه، میگوید که شیطان میاد به سراغ قلوب بنی آدم، یه طوافی اطراف این قلب میکنه، در اون طواف یه نیدی میاندازد در درون قلب ما. ببینه یه خوراک باب طبعش هست یا نیست. اگر نباشه گردشی میکنه، تو یه ذکر اللهی بکن، با همین ذکر خدا فرار میکن. شاهد میاره از آیه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف شیطان طوافگر، وقتی میاد نزدیک قلب مؤمنان چکار میکنن؟ تذکر یه لا حول ولا قوت الا بالله میگن، یه لا اله الا الله میگن، یه سبحان الله میگن، یه الله اکبر میگن، فرار میکنن. اینا مثل یه سگ گرسنه‌ای که میاد غذایی نمیبینه، یه دادی هم سر سگ بزنید دم. اما اگر ببینید درون دل در این توافی جلد تومه های مناسب رو هست، حمله می کنید، هرچی هم داد و غریاد کنید، سد گرسنه وقتی تعام ببیند با داد و غریاد فرار نخواهد کرد. پس درون دل را از تومه شیطان پاک کن، تا شیطان سلطه بر تو پیدا نکنه. تمام بدبختی ها از خود ما شروع میشه. گام اول بدبختی از ناحیه ما، گام اول خوشبختی هم از ناحیه خود ما. اگر گام اول به سوی سعادت بود، یصلی علیکم ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، اگر گام اول از ناحیه به سوی شیطان بود، انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. خب تا اینجا فهمیدیم راه مبارزه با شیطان و لشکر او کدامه و راه نفوذ او کدامه، نقشه های او چیست. یه دونه از نقشه هاش در این آیه گفته و مهمترین نقشه ها لعزینن، مسئله تزیین. بدی ها رو در نظر انسان زیبا نشان دادن، زشتی ها را جالب کردن، خوهای شیطانی را صفات رحمانی نشان دادن. بعضی اشخاص هستن آدم های خیلی بخیلی هم به قدری بخیلن که ایچی حاضر نیستن یه ریال خرج کنن. وقتی بهشون میگی تزیین شیطانه، آقا شما بخیلی میگی نه آقا، من آینده نجرم، خداوند فرموده تأمین آینده خود و زن و فرزند بکن، من برای تأمین آینده دارم این کار رو میکنم. آدم های هستن شابلاتان، قالتاق، آدم های عوضی قلابی. وقتی میگه میگه نه آقا من خیلی آدم زرنگی هستم، مردم رو حسد دارم این حرفا میزنم، این رو زرنگی میگه. آدم های هستن تنبل، ترسو، واداده. وقتی بهش میگه نه آقا من آدم محتاط و زاهد منیشی هست، یعنی صفات منفی رو به صورت زیبا جلوه دادن. این لعزینن نه یه داستان خیلی مفصل داره. من دیروز یه جمله درباره مسئله سیگار در اینجا صحبت کردم و گفتم این قطعا مضره و اگر کسی بدانه مضره حداقل اشکال داره، اشتیاق ترکشه و اسراف هم هست. یکی از برادران بعدم آمد یه ایرادی کرد، برادری که من بهشم علاقه دارم، ولی میخوام بگم شیطان چرا هم انسان گول میزنه. به آقا اگر دود مزره از هیچ کس نباید بره ساکن تهران بشه چون هواش خیلی دودالوده. گفتم برادر درجه قلزت مهمه، این دودی که شما میکشید با دودی که در هوای تهرانه درجه غلظتش 1/50. ایوان مثل این است که شما بگی اگر آب جوش 100 درجه میرزیم رو پای انسان آتش میزنه و گوشت ها رو پاره پاره میکنه، پس آب 10 درجه و 5 درجه هم رو پامون بریزیم پامون قطع قطع میکنه. درجه غلظته هوای تهران کجا؟ این دود متراکم قلیزی که شما حجم زیادی شد در یه فضای بسته ریه تو که خیلی کوچک از جا میدی من داخل وسوسه ها شروع میشه برای این که انسان توجیه بکنه این لعزینن نه اینا اصلاحشه ها تزیین زینت. و این داستان تزیین شیطان یه داستان خطرناکیه، کار به جایی میرسد که انسان خوبی ها در نظر زشتی ها، زشتی ها در نظر انسان خوبی ها میشه. پناه بر خدا از این که انسان به این حالت برسد. در زمان طاغوت من فراموش نمی کنم مقاله های مسموم عجیبی می نوشتن در اون رژیم در این مطبوعات و واقعا چه بلایی بود این مطبوعات و چقدر ما داد می زدیم و به جایی هم نمی رسیم. والحمدلله اونها با اومدن جمهوری اسلامی همش بچیده شد. یه مقاله نوشته بود در یکی از همین روزنامه های معروف تهران که الان هم میخونید اسلامی شده، در اون وقت نوشته بود یه مقاله درباره حیا. نوشته بود حیا نوعی از بیماری روانی. حیا ما معتقدیم حیا یعنی جمع شدن نفس انسان در مقابل صحنه های زشت، یه سپر دفاعیه. انسان از کار زشت بدش میاد، حیا میکنه، این سپره، سپریست برای دفاع. این یک نیروی مثبت در وجود انسانه و اگر این نیروی مثبت نباشه انسان خیلی زود آلوده میشود. بسیاری از کسانی که آلوده زشتی آمه میشود برای همون سپر حیات. اما نوشته بود حیای نو بیماریه، باید ما سعی کنیم یه حیایی سعی کنیم بیماری از خودمون دور کنیم. یعنی هر صحنه ای میبینیم، هر جنایتی، هر فسادی، هر انحراف ناموسی، هر انحراف اخلاقی تحت این هر خیلی مطالب هست میبینیم، هم به ابو نیاد. ببینید چطور شیطان تزیین میکنه زشتی ها رو زیبا و زیبایی ها رو زشت. از این بترسید که شیطان تزیین هایی بکند در نظر شما. و مشکل خودشناسی همینه که انسان بر اثر حب نفس و تصویلات و تزیینات شیطان خیلی وقتا نمیتوانه ببیند چهره واقعی خودش رو. یا بتوانه پیش خودش بنشیند و از خودش انتقاد کند. اینجاست که نباید انسان یه لحظه به خودش را بمانه. عجب جمله عجیبیست اون سخنی که از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. فرمود الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عینی ابدا. خدایا من که پیغمبر اسلامم، پیغمبر اسلام، یک لحظه مرا به خودم را نگذار. همه روز صبح از خواب بیدار میشین ذکرمون باید این باشه الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عینی ابدا. مشغول درس و مباحثه میشیم الهی لا تکلی الى نفسی طرفت عینی ابدا. پا در میدانهای مهم در زندگی میگذاریم الهی لا تکلی الى نفسی طرفت عینی ابدا. اگر خود به خدا بسپاریم رحمی فهمی یرسل علیکم حفظه، حافظینی میفرسته از شش جهت تو رو حفظ میکنن. در حفظ و حراست الهی خواهی بود، لشکر شیطان به تو نفوذ نخواهد کرد. اما اگر کبر و غرور تو رو گرفت و گفتی نه، من به جای رسیدم نفوذ ناپذیرم، من روی پای خودم ایستادم، علی عزو الله مستغنی عن الله هم، وقت اول بدبختی. این بحث همینجا بگذارم برم سراغ جواب سومین اشکالی که از اشکالات افغانه شیطان بود و ما در چهار قسمت خلاصه کرده بودیم و دو قسمتش رو جواب گفتیم. قسمت سوم فلسفه تکلیف، اتفاقا مناسب بحث امروز ما هم سوال، چرا خداوند ما رو مکلف کرده است به این تکالیف شاق، پر درد سر، پر زحمت؟ لابد میگه برای تکامل است. آیا نمیشد بدون این زحمت و مشقت این تکامل رو به ما ارزانی کنه، محبت کنه؟ از دریای کرمش چیزی کم نمیشه. بدون نماز، بدون روزه، بدون جهاد، بدون مبارزه با دشمن، بدون مبارزه با هوای نفس و بدون همه اینها ما رو به اون اوج تکامل برسونه، از خدایی چی کم میشود؟ این اشکال شیطان. در ضمن گفت چرا من انگشت سجده کنم به آدم؟ در میان تکالیف روی این تکلیف هم انگشت گذار. در اینجا من دو جمله فشرده عرض کنم، این مقدار وقتی که امروز داریم انشاءالله میتونم این بحث رو تمامش کنم. جمله اول این است که تمام فلسفه های عبادات و تکالیف به خود ما در میگرده، چیزیش به خدا در نمیگرده. منتها ما چون گرفتار حالت مقایسه هستیم، غالبا صفات خدا رو با صفات خودمون مقایسه میکنیم، میگیم فلان کس فلان برنامه رو انجام داد، میگیم چی کم داشت، خیال میکنیم خداوندم یه چیزی کم داشته و برای رفع کمبود بوده، در حالی که خداوند بی نهایت در بی نهایت، یعنی بالاتر از اون هستی تصور نمی شود، بالاتر از اون عظمت و مجد و مقام و کبریایی و عزت و قدرت تصور نمی شود، بنابراین چیزی اضافه بر اون نمی شه کرد، معنی بی نهایت. بنابراین هرچه هست برای ما. برادری چند روز قبل سوال میکرد خدا چه نیازی داشت که ما را آفرید؟ گفتم اون نیازی نداشت، ما نیاز داشتیم. خدا برای رفع نیاز منو آفرید، برای رفع نیاز من تکامل به من داد. عرض میکنم شما اگر عدد یک رو تبدیل به دو کنی، یه تکامل می یک تکامل پیدا کرد شد دو، دو تبدیل به سه بشود، تکامل هست یا نی؟ اگر صفر را تبدیل به عدد کنی، تکاملی صورت گرفته یا نه؟ بینه حاجت تکامل وقتی یک بشه دو تکامله، صفر بشود عدد، بی نهایت تکامل. بنابراین یه جهش تکاملی بود ما از عدم به وجود آورد و بعدن هم تمام این برنامه ها برنامه های تکاملی ماست. حالا من فهرستوار برای شما میخوانم در باره نماز. فلسفه نماز چی هست؟ بله، تنها عن الفحشاء والمنکر، نهی از فحشا و منکر. فایدهش عائد چی می شود؟ عائد ما. صوم لعلکم تتقون، تقوا بر اثر روزه ماه رمضان در شما جوانی می زند. فایدهش عائد چی می شود؟ ما. حج لیشهدوا منافع لهم، مکه می روند برای اینکه منافعشون رو ببینن، عظمت اسلام، وحدت مسلمین، اون عبادت و سیاست به هم آمیخته، اون اجتماعی که پشت دشمنان دنیا رو به درز در می آورد، اون اجتماعی که به قول اون دانشمند خارجی اگر مسلمان ها معنی حج رو بفهمند و ازش استفاده کنند وای به حال دنیا، و اگر نفهمند و از آن استفاده نکنند وای به حال مسلمان ها. قایدش آیده چی میشه؟ بیش حد و منافع الله هو و الجهاد تقریتن لدین، یا تقویت دینی، حج آبروی شما، عظمت شما، این که همش به من بر میگردی. بنابراین که خیال بکنی یه کم و کسی اونجا بوده است، اون کم و کسی رو میخواست حل کند و بعضی ها اون حدیث کند کنزم مخلیه رو جلو میارن که انشاءالله تفسیر کند کنزم مخلیه رو هم عرض خواهم کرد، اساس این آیات قرآنه. آیات قرآن میگه هر کس ما به شما، همه اینا برای شما. این یه نکته. و اما نکته دوم، دقت بفرمایید، نتیجه میخوام بگیرم. نکته دوم این است که ما دو رقم جمیل داریم، در کتب منطق داشتیم. دو رقم جمیل چیه؟ صفت جمیل جمیل اختیاری و جمیل غیر اختیاری. یعنی یه صفاتیست در انسان اختیاری نیست. فلان کس زیبا آفریده شده است، این جمیل غیر اختیاریه. اما فلان کس آدم با تقوایی، آدم دانشمند، درس خونده، این جمیل اختیاریه. مسئله مهم اینجاست، اون قسمت مهم تکامل جمیل اختیاریه. یعنی انسان باید جاده تکامل رو با پای خودش طی کند. اگر بی اختیار درو بیافرینند تکامل نیست. مثال بزنم، باز ما این مثال ها مشکلاتمون رو حل میکنیم. اگر میخواهند مثلا پول به جبهه برسن یا میخواهند بیمارستانی بسازن، دانشگاهی بسازن، اگر آمدن به زور از بنده و شما پول گرفتن مثلا فرض، البته این پول کمک رو اونجا میکنه، بیمارستان درست میشه، نمیدونم قسمت های مشکلات یه به حل میشه، اما برای من دادن این پول یه تکامل اخلاقی و معنوی هم پیدا میکنه، یعنی روح سخاوت در من زنده میکند، من آدمی در سطح بالا میشم. بله؟ نه، مجبورم. آدم مجبور تکامل پیدا میکنه. اگر یه میلیون به زور از من بگیرن، یک درجه تکامل اخلاقی برای من حاصل نمیشه. اما اگر یه تومن با دست خودم بدهم، به اندازه همین یه تومن تکامل اخلاقی من پیدا میکنم. مسئله مهم تکلیف هم این جادر، اگر به زور تو رو ببرن تکامل نیست، اگر با پای خودت بروی تکامل هست. در جای خودش ادهی باید راهنمای جمعیت باشن. انبیا موهبت کرد، در این حال که موهبت هست در کنارش تکالیف شاق سنگیر هم دارن انبیا. یعنی اساس تکلیف من دارم بحث میکنم، ابن عبدالله آتانی الکتاب بحث نمیکنه انبیا آیا نبوت موهبتیش اکتسابیش، اون جای خودش. اساس تکلیف چیه؟ این از من با پای خودم این راه رو برم. اگر با پای خودم این راه رو برم، اون راه لذت میبرم. کسانی که مشرف به زیارت خانه خدا میشوند، دارن امیدوارم همه کسانی از شما که نرفتی این راه رو برید، برای این که یک کمبودهایی در وجود انسان هست، تا مکه نرود اون کمبوده از بین میرید، از هیچ راهی هم به دست نمیاد. وقتی انسان میره تو اون گرما، دو سال قبل ما بودیم، گرما به 60 درجه رسید، 60 بالا صفر. من در دایره المعارف ها دیدم بالاترین درجه گرما تو دنیا در تاریخ ثبت شده 56 درجه، در اونجا 60. اون 56 درجه درسته در هوای آزاده، زیر این خیمه دو تا دمی هم روش میاد دیگه، چی میشود؟ گرما میره 60 درجه. در اونجا که لیوانو خود از آب یخ میکردن، از مغزش میریخت میامد تا پایی. یک چند دقیقه تا خشک بشه احساس آرامشی میشد. آدم در این گرمای 60 درجه بلند شه برای اطاعت فرمان خدا، تمام قید و بندهای دنیای مادی رو رها کنه، در این لباس احرام بره، همه برادر، همه برابر، فاصله بین خیمه ها تا جمرات یک فرسخ را تو این گرمای سوزان طی کنه. شب تو اون مشعل الحرام، روز تو اون عرفات، از همه چیز جدا به خدا پیوسته، شب هم میره تو مسجد الحرام و اون بابا می نشیند و نگاه به این کعبه می کند و واقعا انسان احساس میکنه تقوا داره تو دلش جوانه میزند، نور و صفا در روحش دارد پرتو از تن میشه. اگر منو زنجیر کنن اونجا ببرن، این تقوا و این نور و صفا که پیدا نمیشه، با پای خودم میرم این پیدا میشه. فلسفه تکلیف از اونم همین جمیل اختیاریه. با این جمیل اختیاری شما میتوانی به جایی برسی. تکالیف هر چه شاقتر اثرش بیشتر. یه حدیث بخوانم این بحث رو تمامش کنم، این حدیث رو همه دقت کنم. برحوم شیخ عاملی در اوائل کتاب نگاه در رسائل شیعه نقل میکنه، شاید جلد 13 یا 14 مضمون حدیث اینه: کسی که مخصوصا جوان چشمش به صورت زیبای زن بیگانه ای بیفت، فورا چشم رو بردار، ملع الله قلبه ایمانا یجد تعمه، قلبشو مملو از ایمانی میکنه که طعم این ایمان در ذائقهش منعکس میشه. این تجربه شد در اون لحظه که میگه من به خاطر خدا چشممو از این نامحرم برداشت. یه حالت آرامش، نورانیت، همون طعم ایمان هم طعم داره. در اونهایی که نچشیدن نمیدانن، اونهایی که چشیدن طعم ایمانو میدونن، ایمان طعم داره و طعمش از همه چیز قوی‌تره. در اون لحظه احساس میکند چه حالتی در قلب او پیدا میشه. اینا جمیل اختیاری در فلسفه مبارزه با هوای نفس در انسان پیدا میشود. عرضم اونجا تمام میکنم، بقیهش برای فردا. و السلام علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا. و من کلام الله علیه السلام فی الخطبة القاطعة: فاحذروا عباد الله، عدو الله ان يؤذيكم بدائه وان يستفزكم بندائه وان يجلب عليكم بخيله ورجله، فلعمري لقد فوق لكم سحم الوعيد واغرق اليكم بالنزع الشديد ورماكم من مكان قريب، فقال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين قذفا بغيب بعيد ورجما بظن غير مصيب. صدقه به ابناء الحميه واخوان العصبيه وفرسان الكبر. در این قسمت از خطبه قاطعه امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق این بیان هشدار می‌دهد، اعلام خطر می‌کند: ای بندگان خدا، در حذر باشید از عدو الله، از دشمن خدا، مبادا شما را هم به همون درد خودش مبتلا کند، همون درد کبر و غرور. مبادا با ندایش شما را درانگیزد و به حرکت وادارد، و مبادا با لشکر سواره و پیادهش به شما حمله کند. بعد حضرت می فرماید این دشمن موضع گیری خودش رو کرده و اعلان جنگ هم با شما داده. تیر را در چله کمان گذارده، حوق لکن سهم الرئیم. در اون کمانهای قدیمی که از یه چوبی تشکیل می شد یا فلزی که حالت ارتجاعی داشت و اون لطری که آخرش بود و تیر چوبه تیر، قندانی که اون چوبه تیر رو تکیه می دادن به اون لطر و می کشیدن قوس را، تعبیر به فوقه می کنن. فوقه یعنی چوبه تیر رو در کمان گذاشتن و تکیه به اون ره و وتر دادن، یعنی آماده پرتاب کردن. شیطان اعلان جنگ به شما داده و چوبه تیر را هم در کمان نهاده. و اغرق الیکم به نزع شدید، اغرق از ماده اغراق. اغراق الان به معنی مبالغه، ولی در ریشه لغت یعنی کمان رو محکم کشیدن. اون رتر رو وقتی محکم میکشیدن تو اون آخرین حد که دیگه جا نداشت برای این که این عادت قوسی جمع بشود، ولش که میکنن تا آخرین حد رو بتواند تیر حرکت کنند، این رو اغراق در لغت عرب میگن. اغراق یعنی کشیدن کمان تا آخرین حد. شیطان نه تنها اعلان جنگ به شما داده، نه تنها تیر به چله کمان نهاده، بلکه کشیده تا آخرین مرحله آماده پرتاب کردن. و رماکم به مکان قریب، فاصلش هم با شما نزدیک. دشمنی آماده، اسلحه آماده، تیر به چله کمان گذاشته، تا آخرین مرحله کشیده، فاصله هم نزدیک. فقال، همه این حرفایی که زدیم علی علیه السلام از این جمله در آورده و واقعا هم همینه. فقال در قرآن دیگه، رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. خدایا به خاطر این که منو گمراه کردی، اولا در اینجا نسبت گمراهی به خداوند میدهد. گمراه کردن یعنی جن شیطان نسبت جبر داشته، سر سلسله جبری مسلکان دنیا شیطان. شاهدش هم همین آیه است، رب بما اغویتنی، خدایا به خاطر این که منو گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، زشتی ها رو در نظر اینها زینت میدم، و لأغوینهم اجمعین، همشون رو هم اغوام. البته استثناء هم کرد، عباد مخلصین رو استثناء کرد که بحثش رو مطرح خواهیم کرد. خب این از کجا میدانست که لأغوینهم اجمعین؟ مطابق این بیان حضرت این حرمال یه حد سیزد، اما حدسش هم تا حد زیادی صائب بود. توانست گروه زیادی رو اغراق قصدن به غیب و این حد سیزد، تخمینی زد از آینده دور. در دراز مدت هم پیشبینی کرد که هزاران سال آینده هم ابناء بشر رو من گمراه خواهم کرد. قذفاً به غیب بعید و رجماً به ظن غیر مصیب، یعنی این رجم به ظنی کرد که این ظنش بله به ظن مصیب بله بله این غیر ظاهراً زیادیه در این عبارت، به علت این که قصن به غیب بعید معیدش رجمن به زن مصیب میشه، یعنی گمانی داشت که گمانش اصابت رو به واقع کرد. کیا تصدیق کردن کلام شیطان را؟ صدق ابو بهی ابناء الحمیه، افراد متأثر، اخوان العصبیه و فرسان الکبر، اونهایی که بر اصل خودخواهی و خودپسندی و کبر و غرور سوار شدن، اینها کسانی هستند که شاگردان مکتب شیطان هم. خب از اینجا اولین نتیجه که میگیریم این است که واقعا در اینجای میدان جنگ تمام عیاره. برای اینکه میگه شیطان با سوار و پیاده آمده سراغ شما، رجلهی رجلهی و خیلهی، خیل به معنی سوار، سوار نظام، رجل به معنی پیاده نظام، لشکر سواده و لشکر پیاده، هر دو رو آورده است به سراغ شما. این میدان جنگی و اون وقت تعبیر به کمان و کشیدن کمان و تا آخرین حد و موضعیری از یه جای نزدیکی، همه اینها نشان میده واقعا یه میدان جنگ در این وسط. در اینجا این سوال پیش میاد، من انسان تک و تنها در مقابل یه لشکر سواره و پیاده را ویلا چی میشود؟ لشکر سواره و پیاده اونم لشکر نامرئی، من از کجا با اینها مبارزه کنم؟ از کجا به جنگ اینها بروم؟ تازه من تک و تنها در مقابل این لشکر سواره و پیاده، هرچه باشم یه دست میخورم، هر قدر هم میروند باشم، از افته اینا من چلقم میتونم در بیان. اصلا خداوند چه بوده شیطان رو بر ما مسلط کرد؟ یعنی واقعا یه قول امروزی ها این توازن قواست، من تک تنها در مقابل دشمن لشکر سواره پیاده نامرئی، این چه توازن قوایی هست؟ این سوالیست که برای خیلی ها پیدا میشه. از خود آیات قرآن استفاده میکنیم و جواب این سوال رو میدهیم. بعد دقت بفرمایید، این قسمت رو جواب خیلی سوالات و این بحث نبوتر. اولا شما تنها در این میدان نیستید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الان نور. خداوند خودش درود بر شما میفرستد، ملائکه پروردگار هم حامی شما هستند تا شما را از تاریکی ها به روشنایی ها دعوت کنند. اگر شیطان و لشکرش هست، توی لشکر ملائکه. خداوند عادل مهربان، توازن قوا رو در اینجا بر هم نزدی، در اختیار تو قرار دادی. آیه دیگر، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که میگن پروردگار ما خداست، استقامت هم میکنن، ملائکه آسمان میان به یاری او. تنها نیست عزیزم، خیال کردی تنها گذاشته خدا تو رو؟ تنها نگذاشته. تو بگو الله، در زیر نام الله استقامت بکن، تتنزل علیهم الملائکه دنبالش هست. در احادیث تعبیرات جالبی هست، کسی که نماز میخواند از آن میگوید یک صف ملائکه پشت سر او نماز میخوانند، و کسانی که از آن اقامه بگویند دو صف. مؤمن تنها نیست، تمام نیروهای این عالم، تمام قوای این عالم، تمام ملائکه زمین و آسمان پشتیبان او هستند اگر الله بگوید استقامت. گام اول از تو و از من، گام های بعد از ملائکه و فرشتگان خداوند. بنابراین خیال میکردیم تنها هستیم، نه، آیات قرآن با صراحت میگه تنها نیستیم، لشکر شما لشکر خداست، لشکر فرشتگان نیرومند. و اما شیطان و مسلط بر تو خداوند نکردی، برخلاف اون که تو از آن همه رفته شیطان بی اختیار وارد می شود در وجود ما، در خون ما، در عروق ما و صحیح‌تر در زوایای قلب و جان ما. نه اینطور نیست. من چهار آیه از قرآن اینجا یادداشت کردم، با شماره آیه می خوانم. در این آیات دقت کنید، خیلی مطلب تو این آیه ها هست، خیلی. از این آیات استفاده می شود شیطان بدون اجازه وارد روح ما نمیشه، از ما اجازه میگیره. یعنی مملکت بدن ما برای شیطان بدون اینکه گذرنامه خودمون بهش بدیم و ایزار ما به دستش بدیم وارد نمیشه، حتما با اجازه ورود. ماییم که چراغ سبز به شیطان میداریم و اجازه ورود. ماییم که درهای قلبمون رو به روی او میگشاییم. اگر در بدندی از هیچ راهی نمیتواند وارد بشه. آیات قرآن اینو میگه. چطور؟ قرآن میگوید در روز قیامت شیطان در پیشگاه خدا نده. البته این قطعا نمیتونم بگم مربوط به قیامت هست، مضمون آیه رو میگم. شیطان میگوید و ما کان لی علیکم من سلطان، شاد در قیامت مخاطب میکنه مجرمانو، و ما کان لی علیکم من سلطان، من سلطانی بر شما نداشتم، سلطه ای نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوت کردم شما هم دعوت نامه من رو قبول کردید، دنبال من آمدید، من به اجبار شما را به راه خطا نکشم. کار من دعوت بود، اجابت از ناحیه شما بود نه از ناحیه من. سوره ابراهیم آیه 22، این از زبان خود شیطان و اما از زبان خداوند، از لسان پروردگار، لسان وحی. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بندگان من بر آنها سلطه نداری، تنها بر کسانی سلطه داری که پیروی از تو میکنن و از غاوینن، اونها هستن که می آین مرجعیت توی شیطان رو برای خودشون می وزیدن و مرجعیت پیغمبران و اوصیای الهی رو رها می کن. سوره نحل آیه 99. آیه 3، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. ببخشید اون آیه قبل سوره هجر آیه 42 بود. سوره هجر آیه 42. آیه 3، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. شیطان سلطه ندارد در کسانی که دارای این دو صفتند، ایمان و توکل بر خدا، اونهایی که مؤمنند و بر خدا تکیه می کنند. لیس له علیهم سلطان، سلطه ای ندارد. این نحل 99 هست. و اما آخرین آیه، انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. سلطه شیطان در کسانی هست که یتولونه، یعنی چه؟ یعنی ولایت او را پذیرفتن. طوق بندگی او را بر گردن نهاده. لیس له سلطان، انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. کسانی که او را شریک خدا قرار میدهند و معبود خدا قرار میدهند. سوره نحل آیه 100. مطابق این برنامه سلطه شیطان بر کسانی است که تبعیت میکنند، ولایت او را میپذیرند، مشرکند، ایمان به خدا و توکل ندارند، دعوت شیطان را میپذیرند. این عبارات مختلفی بود که از این آیات قرآن استفاده میشد. پس تصور نکنی خداوند در باره تو ظالمان رفتار کرده الیاذ بالله، و یه شیطان مجهز با لشکر سواه و پیاده بی اختیار بر تو مسلط کرده است. نه، اینطور نیست. ما اگر بخواهیم با مثال مطلب روشن تر کنیم، من دو مثال عرض کنم. مثال ها مطلب رو نزدیک می کنی به ذهن. کار شیطان تهیه کردن مواد منفجره، مواد منفجره تهیه می کنی. مواد منفجره اگر همچی هم روی هم انبار باشد هزاران تن، ولی اون چاشنیش نباشه کاری ازش ساخته نیست. کار شیطان تا یه مواد منفجره است برای منفجر کردن کاخ سعادت من و تو. اما چاشنی اون از کجاست؟ از شیطان نیست، از درون وجود من و شما. او چاشنی این مواد رو از درون جان ما میگیره، از ما میگیرد و بر ضد ما خرج میکنه. اگر اون خوهای شیطانی در ما نباشد، هواپرستی، شهوت پرستی، مقام پرستی، دنیا پرستی، کبر، غرور، حسد، خودخواهی، این حالات در من نباشه، این چاشنی های مواد منفجر شیطان نباشه، اثر نمی کنه. مثال دیگر، کار شیطان مثل دشمنان ممالک آزاد دنیا. شیطان همیشه از عوامل نفوذی استفاده میکنه. مثلا این ممالک اسلامی، آمریکایی‌ها بر ممالک اسلامی حکومت میکنن، ظاهرا نه، در رأس هیچ یک از ممالک عربی اسلامی آمریکایی نیست، روسی نیست. در میان چیکار میکنن؟ از درون اون مملکت مهره‌های خودشون انتخاب میکنن، در مصدر قدرت ها مینشانن و رژیم های وابسته به وجود میارن و اینا حکومت میکنن. حالا اگر یه مملکت مهره در اختیار اینها نگذاره، اینا چی نمیتونن لشکر کشی کنن یه آمریکایی رو بذارن در رأس مثلا حکومت کویت؟ نمیشه. بعدش کار میکنن، از عوامل نفوذی استفاده میکنن. کار شیطان، شیطان میاد از عوامل نفوذی وجود من بر ضد من استفاده میکند. عوامل نفوذی شیطان این خوهای شیطانی و این صفات شیطانی و این اعمال شیطانی که در درون جان من است، از اونها استفاده میکنه، بر من حکومت میکنه. اگر این عوامل نفوذی، اگر این مهره ها، اگر این دست نشانده های شیطان در وجود من نباشه، کاری از شیطان ساخته نیست. خوب دقت کنید، اگر مسئله انسان شیطان این رقم تحلیل کنیم، که این تحلیل قرآنی نظم، مسئله حل دیگه، مشکلی در اینجا نیست، واضح. یکی از علمای اخلاق یه تعبیر جالبی در اینجا دارد، مرحوم فیض در محجة البیضاء این تعبیر رو نقل میکنه. میگوید که شیطان میاد به سراغ قلوب بنی آدم، یه طوافی اطراف این قلب میکنی. در اون طواف یه نیدی میاندازد در درون قلب ما. ببینید یه خدا که باب طبعش هست یا نیست. اگر نباشه گردشی میکنه، تو یه ذکر اللهی بکن با همین ذکر خدا فرار میکنه. شاهد میاره از آیه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف شیطان طوافگر، وقتی میاد نزدیک قلب مؤمنان چکار میکنن؟ تذکر یه لا حول ولا قوه الا بالله میگن، یه لا اله الا الله میگن، یه سبحان الله میگن، یه الله اکبر میگن، فرار میکن. اینا مثل یه سگ گرسنه‌ای که میاد غذایی نمیبینه، یه دادی هم سر سگ بزنیم در. اما اگر ببینید درون دل در این طوافی که از طعمه های مناسب رو هست حمله می کنید، هرچه امجاد و غریاد کنید، سگ گرسنه وقتی طعام ببیند با داد و غریاد قرار نخواهد کرد. پس درون دل را از طعمه شیطان پاک کن تا شیطان سلطه بر تو پیدا نکنه. تمام بدبختی ها از خود ما شروع میشه. گام اول بدبختی از ناحیه ما، گام اول خوشبختی هم از ناحیه خود ما. اگر گام اول به سوی سعادت بود، یصلی علیکم ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور، اگر گام اول از ناحیه به سوی شیطان بود، انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. خب تا اینجا فهمیدیم راه مبارزه با شیطان و لشکر او کدامه و راه نفوذ او کدامه، نقشه های او چیست. یه دونه از نقشه‌هاش در این آیه گفته و مهمترین نقشه ها لأزینن، مسئله تزیین. بدیها رو در نظر انسان زیبا نشان دادن، زشتی ها را جالب کردن، خوهای شیطانی را صفات رحمانی نشان دادن. ها بعضی اشخاص هستن آدم های خیلی بخیلی هم به قدری بخیلن که ایچ حاضر نیستن یه ریال خرج کنن. وقتی بهشون میگی تزیین شیطانی، آقا شما بخیل، میگی نه آقا من آینده نگرم، خداوند فرموده تأمین آینده خود و زن و فرزندت بکن، من برای تأمین آینده دارم این کار میکنم. آدم های هستن شاگلتان، قالتاق، آدم های عوضی قلابی. وقتی میگیم نه آقا من خیلی آدم زرنگی هستم، مردم رو حسد دارن این حرفا میزنن، اینا زرنگی میگیم. آدم های هستن تنبل، ترسو، راداده. وقتی بهشون میگیم نه آقا من آدم محتاط و زاهد منشی هست، یعنی صفات منفی رو به صورت زیبا جلوه دادن. این لأزینن نه یه داستان خیلی مفصل داره. من دیروز یه جمله درباره مسئله سیگار در اینجا صحبت کردم و گفتم این قطعا مضره و اگر کسی بدانه مضره حداقل اشکال داره، اشتیاق ترکشه و اصلاح هم هست. یکی از برادران بعدن آمد یه ایرادی کرد، برادری که من بهش هم علاقه دارم، ولی میخوام بگم شیطان چرا هم انسان گول میزنی. یه آقا اگر دود مزره پس هیچ کس نباید بره ساکن تهران بشه چون هواش خیلی دودالوده. گفتم برادر درجه قلزت مهمه، این دودی که شما میکشی با دودی که در هوای تهرانه درجه غلظتش 1/50. ایران مثل این است که شما بگید اگر آب جوش 100 درجه میرزیم رو پای انسان آتش میزنه و گوشت ها رو پاره پاره میکنه، پس آب 10 درجه و 5 درجه هم رو پامون بریزیم پامون قطعه قطعه میکنه. درجه غلظت هوای تهران کجا؟ این دود متراکم قلیزی که شما حجم زیادی شد در یه فضای بسته ریه تو که خیلی کوچک از جا میدی من تا خود وسوسه ها شروع میشه برای این که انسان توجیه بکنه ایلا ازیه من نه اینا مستقشه ها تزیین میکنه زینت. و این داستان تزیین شیطان یه داستان خطرناکیه، کار به جایی رسد که انسان خوبی ها در نظرش زشتی ها، زشتی ها در نظر انسان خوبی ها میشه. پناه بر خدا از این که انسان به این حالت برسه. در زمان طاغوت من فراموش نمی کنم مقاله های مسموم عجیبی می نوشتن در اون رژیم در این مطبوعات و واقعا چه بلایی بود این مطبوعات و چقدر ما داد می زدیم و به جایی هم نمی رسیم. الحمدلله اونها با اومدن جمهوری اسلامی همش بچیده شد. یه مقاله نوشته بود در یکی از همین روزنامه های معروف تهران که الان هم میخونید اسلامی شده، در اون وقت نوشته بود یه مقاله درباره حیا. نوشته بود حیا نوعی از بیماری روانی. حیا ما معتقدیم حیا یعنی جمع شدن نفس انسان در مقابل صحنه های زشت، یه سپر دفاعیه. انسان از کار زشت بدش میاد حیا میکنه، این سپره، سپریست برای دفاع. این یک نیروی مثبت در وجود انسانه و اگر این نیروی مثبت نباشه انسان خیلی زود آلوده میشود. بسیاری از کسانی که آلوده زشتی ها نمیشوند برای همین سپر حیات. اما نوشته بود حیات یه نوع بیماریه، باید ما سعی کنیم بی حیات بشیم، سعی کنیم بیماری از خودمون دور کنیم. یعنی هر صحنه ای میبینیم، هر جنایتی، هر فسادی، هر انحراف ناموسی، هر انحراف اخلاقی تحت این هر خیلی مطالب هست میبینیم هم دبرو نیاد. ببینید چطور شیطان تزیین میکنه زشتی ها رو زیبا و زیبایی ها رو زشت. از این به ترسید که شیطان تزیین هایی بکنن در نظر شما. و مشکل خودشناسی همینه که انسان در اثر حب نفس و تصویلات و تزیینات شیطان خیلی وقتا نمیتوانه ببیند چهره واقعی خودش رو.